سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر، حکومت افغانستان میگوید برای جلوگیری از این حملات تلاش‌هایش را شدت بخشیده. ده‌ها افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا پاکستان یا از کار اخراج شدند و یا هم وظایفشان به تعلیق درآمده. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با تازه ترین خبرها و گزارشها میزبان شما هستم. اما نخست توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. نماینده ملکی ناتو میگوید حملات و قتل‌های هدفمند هیچ توجیه ندارد و به نفع هیچ کس نیست. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت غزنی خبر دادند. از دهمین سالگرد قیام طرفدار دموکراسی در تونس به طور مختصر تجلیل شد. مشروع خبرها. نماینده ملکی ناتو در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد روند صلح و وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرده. استفانو پونتکورو عصری دیروز از طریق تویتر همچنان نوشته که حملات و قتل‌های هدفمند هیچ توجیه ندارد و به سود هیچ کس نیست. نماینده ملکی ناتو برای افغانستان در حال به قتل‌های هدفمند در این کشور اشاره کرده که این گونه حملات در بیش از دو ماه اخیر افزایش یافته و شماری از خبرنگاران، مقام‌های حکومتی و فعالان جامعه مدنی قربانی آن شدند. با وجود آغاز مذاکرات مستقیم بین هیئت دولت افغانستان و نماینده‌های طالبان در قطر، تا هنوز از میزان خشونت‌ها در افغانستان کاسته نشده. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت غزنی خبر دادند. به گفته قول اردوی تندر، شب گذشته جنگجویان طالبان بر پوسته‌های امنیتی در ولسوالی‌های اندر و قره‌باغ حمله کردند. ایمل خان مومند، سخنگوی این قول اردو، صبح امروز به رسانه‌ها گفت که حملات هوایی بر جنگجویان طالبان صورت گرفته و در ولسوالی اندر 8 جنگجوی طالبان کشته و یک تن زخمی شده. همچنان در ولسوالی قره‌باغ 3 جنگجوی طالبان به شمول یک سرگروه آنها کشته شده است. اما آقای مهمند در مورد تلفات نیروهای افغان چیزی نگفته. طالبان هم تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به اساس حکم رئیس جمهور غنی، یک هیئت برای بررسی کشته شدن عزت الله بیگ، یک عضو شورای ولایتی غور، به آن ولایت اعزام خواهد شد. دفتر شورای امنیت ملی شب گذشته با نشر خبرنامه‌ای گفت این هیئت به رهبری محمد حمید طهماسی، سرمفتش نظامی شورای امنیت، به زودی به غور رفته و ابعاد نیازسته را بررسی میکند. قبل از این شورای امنیت ملی افغانستان از طریق تویتر دیروز گفت قطعات خاص امنیت ملی در صدد بودند تا عزت الله بیگ، وکیل شورای ولایتی غور و عامل ترور آتشان، معاون این شورا و عادل ایماق خبرنگار را دستگیر کنند. اما عزت الله بیگ به سوی نیروهای عملیاتی تیراندازی کردند، در نتیجه درگیری کشته شد. انتظار می رود مسابقات یک روزه یا 50 اوره کرکت بین تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند هفته ی آینده در امارات متحده عربی برگزار شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، دیشب به رادیو آزادی گفت
این مسابقات برای هر دو کشور مهم و با ارزش است. تیم ملی کرکت افغانستان از چند روز به این سو در امارات متحده عربی کمپ تمریناتیش را برپا کرده و انشاءالله با آمادگی کامل در این مسابقات اشتراک خواهد کرد.
این مسابقات در استادیوم کرکت شیخ زاهد در شهر ابوظبی به تاریخ های 21، 24 و 26 جنوری برگزار خواهد شد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. 3 عسکر پاکستانی در نتیجه درگیری با شورشیان در ایالت خیبر پختونخوا کشته شدند. اردوی پاکستان میگوید این عساکر دیروز در اثر درگیری با شورشیان در منطقه قبایلی وزیرستان شمالی در نزدیک سرحد با افغانستان کشته شدند. اردوی پاکستان در اعلامیه همچنان گفته 3 شورشی نیز در 2 عملیات جداگانه نیروهای این کشور کشته شدند. مقامات محلی به رادیو آزادی گفتند که این درگیری در منطقه دتخیل وزیرستان شمالی رخ داده. اردوی پاکستان در سال 2016 میلادی ادعا کرد که بعد از عملیات 3 ماهه پایگاه شورشیان را در وزیرستان از بین برده است. وزرای خارجه روسیه و عربستان سعودی در مورد امنیت منطقه به ویژه روابط ایران با کشورهای خلیج گفتگو کردند. این ملاقات بین سرگئی لاوروف و فیصل بن فرهان روز گذشته در مسکو صورت گرفت. آقای لاوروف بعد از این ملاقات در یک نشست خبری مشترک گفت:
مشتاق هستیم تا شاهد باشیم که ایران و کشورهای خلیج فارس گفتگوها را آغاز کرده و توافقنامه‌های را برای ایجاد اعتماد و شفافیت در امور نظامی امضا کنند و در کل با هم همکار باشند. پیشنهاد ما برای توسعه یک تفاهم امنیتی برای خلیج فارس دقیقاً روی همین هدف است.
به اساس خبرگزاری رویترز، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در دیدار با همتای روسیش خواهان توقف مداخله ایران در شرق میانه شده است. به گفته او، گروه‌های شبه نظامی نیابتی ایران از رسیدن به راه حل در جنگ سوریه مانع می‌شوند. و خبر آخرین که از 10 سالگرد قیام طرفدار دموکراسی در تونس به دلیل محدودیت‌ها به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا دیروز به طور مختصر تجدید شد. این قیام به سرنگونی زورمندان این کشور و آغاز موج از ناآرامی‌ها در جهان عرب منجر شد. از دیروز به این سو قیود 4 روزه در تونس وضع شده و تظاهرات ممنوع گردیده است. از 10 سال قبل، بعد از تظاهرات گسترده، زین العابدین بن علی رئیس جمهور تونس از قدرت برکنار شد و او در سال 2005 میلادی در تبعید درگذشت. این اعتراضات در تونس بعد از آن آغاز شد که یک جوان به دلیل خشونت پلیس خودش را به آتش کشید. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این ساعت جزئیات این موضوعات را با هم دنبال میکنیم. با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر در افغانستان، وزارت داخله این کشور میگوید:
وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشه به او میپردازد.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی میگوید خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2020 میلادی 10% افزایش یافته. گزارشی هم داریم در مورد این که وظایف 10 افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوای پاکستان یا به حالت تعلیق در آمده و یا هم آنها از کارهایشان اخراج شدند. در نیمه دوم برنامه زن و زندگی آماده نشر است.
در کورس بچه هسته کورس نمیمانه و زیادم که شله میگیرم پدرم یا بیادرم که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانیم و باشی یکی 2 سال دگه باز به یکی میتیمد.
در پروگرام آشیانه هم میشنوید:
فیسبوک مرم چک میکنم میبینه اوقات خانم تلخ میشه از اولادام از خودم از خودش تا که میمان که در خانه میه او مصروف هم و انترنت فیسبوک خود است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید. با افزایش قتل‌های هدفمند اخیر، حکومت افغانستان می‌گوید برای جلوگیری از این حملات تلاش‌ها را شدت بخشیده. این در حال است که نماینده ملکی ناتو در افغانستان نیز نگرانی‌اش را در مورد حملات هدفمند اخیر در این کشور ابراز کرده. همزمان ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک عضو شورای ولایتی غور که به قتل معاون آن شورا و خبرنگار متهم بود در اثر درگیری با نیروهای امنیتی کشته شده است. همکارم فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
قتل‌های هدفمند در افغانستان تقریباً به موضوع عمده هر نشست 6:30 صبح مبدل شده که از سوی امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری دایر می شود. این عملات که در بیشتر اوقات کسی یا گروه مسئولیت آن را به دوش نگرفته، در حال حاضر به یک دردسر بزرگ به حکومت افغانستان مبدل شده است. استیفانو پونتکورو، نماینده ملی ناتو در افغانستان، دیروز در امین مورد قتل‌های هدفمند با عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان از رای دور گفتگو کرد. نماینده ملکی ناتو در افغانستان در حساب تویترش از این گفتگو خبر داده و نوشته که در آن روی وضعیت افغانستان به ویژه عملات و قتل‌های هدفمند اخیر در این کشور صحبت شده است و افزوده که این عملات به سود هیچ کس نیست. استیفانو پونتکورو همچنان روی تعهد ناتو برای حمایت از تلاش‌های مداوم برای پایان جنگ در افغانستان تاکید ورزیده است. در سلسله عملات هدفمند بر مقام‌های امنیتی و دولتی، خبرنگاران و فعالان مدنی در افغانستان، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند هم کشته شد. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای دیروز گفت میزان خشونت در برابر خبرنگاران در این کشور در سال 2020 میلادی 10% افزایش داشته است. بر اساس معلومات این نهاد در 2020 میلادی 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید برای جلوگیری از این گونه عملات هدفمند اقدام جدی را روی دست گرفته. طارق قاریان سخنگوی وزارت میگوید
وزارت امور داخله از طریق مرکز هماهنگی رسیدگی به موارد خشونت تمامی مواردی که نگرانی امنیتی علیه خبرنگاران و جامعه مدنی باشه به او میپردازه و بر ما تأمین امنیت همه شهروندان به ویژه خبرنگاران مهم است و در عرصه از نزدیک با نهادهای خبری و با جامعه مدنی کار میکنه.
حکومت افغانستان به خاطر جلوگیری از عملات هدفمند در این اواخر از داشتن دستاوردها در این زمینه هم ادعا کرده. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان شام دیروز با نشر اعلامیه از کشته شدن عامل قتل عبدالرحمن عطشان معاون شورای ولایتی غور و بسم الله عادل ایماق خبرنگار در این ولایت خبر داد. در اعلامیه عزت‌الله بیگ یک تن از اعضای شورای ولایتی غور عامل قتل این دو تن خوانده شده است. اعلامیه افزوده که عزت‌الله بیگ در قضایای مختلف تروریستی مانند ترورهای زنجیره‌ای و هدفمند، تجهیز و تمویل گروه طالبان، انتقال سلاح‌های پیشرفته به این گروه و آموزش ماین‌های مغناطیسی متهم بوده. ریاست امنیت ملی گفته نیروهای امنیتی خواهان بازداشت عزت‌الله بیگ بودند، اما او مقاومت کرده و در یک درگیری کشته شد. به نظر می رسد که در حال حاضر جلوگیری از قتل‌های هدفمند از طریق تدابیر شدید امنیتی چندان کارا ثابت نشده، زیرا امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری توصیه ساده ای را با مردم مطرح کرده و از آنها خواسته که در بخش‌های از موتورهایشان که امکان دارد ماین چسبکی جاسازی شود به جای فلز از رابر کار بگیرند. آقای صالح در جلسه 6:30 صبح دیروز گفت این کار با مصرف کم و در هر دکان مستری امکان پذیر است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان یا نای میگوید میزان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران در سال 2020 میلادی 10% افزایش داشته. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی نهاد میگوید تنها در سال 2020 11 خبرنگار و کارمند رسانه‌ها در افغانستان کشته شدند. مسئولان این نهاد حکومت افغانستان را به عدم حمایت از خبرنگاران و رسانه‌ها متهم کردند، اما حکومت افغانستان این ادعا را رد می‌کند و میگوید که امنیت خبرنگاران را جدی گرفته به آن بیشتر رسیدگی می‌کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سال 2020 در این سال 11 خبرنگار کشته شدند. دیدبان حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان نای میگوید در این سال 130 رویداد خشونت در برابر خبرنگاران را ثبت کرده، در حالی که این رویدادها در سال 2019 به 115 میرسید. مجیب خلوتگر رئیس اجرایی این نهاد روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که در سال 2020 میلادی 20 تن از خبرنگاران در نتیجه خشونت‌ها زخم برداشتند.
این خشونت‌ها شامل قتل، جراحت، بازداشت موقت، ضرب و شتم، تهدید و تخفیف و توهین و موارد اینچنینی میشد. ما متاسفانه 11 تن از همکارا و خبرنگاران خبرنگارهای ما را در سال 2020 میلادی از دست دادیم. بیشتر از 20 مورد شاهد جراحت خبرنگارهای ما بودیم، اولوش 33 مورد شاهد ضرب و شتم و همچنان عفونت‌های فیزیکی بودیم. مواردی هم بازداشت موقت و سربازدادی موقت بود.
به گفته آقای خلوتگر، سال 2020 از لحاظ دسترسی به اطلاعات نیز در 19 سال گذشته بدترین سال برای خبرنگاران و رسانه‌ها بوده است. مسئولان نهادهای دفاع از رسانه‌های آزاد افغانستان با نگرانی از ادامه قتل‌های هدفمند می‌گویند اگر این روند همچنان ادامه یابد، فعالان بیشتر رسانه‌ها این کشور را ترک خواهند کرد. در همین حال، شمار از خبرنگاران نیز اوضاع روان در برابر خبرنگاران را نگران کننده می‌خوانند. محمد فصی، یکی از خبرنگاران در کابل، به رادیو آزادی می‌گوید:
آخری که ما شاهد یک وضعیت واقعا ناگوار هستیم. ما شاهد از این هستیم که خبرنگاران به دلیل تهدیدات بلند امنیتی، به دلیل ترورهای هدفمندانه افغانستان را ترک کردند و ما حداقل در دو هفته اخیر شاهد ترک افغانستان از سوی دو خبرنگار هستیم، به دلیل از اینکه امنیتشان واقعا تامین نمی‌شد و مسئولان حکومتی را هرچند تلاش داشتند تا برشان کمک کنند و یک راه بسنجند، حداقل نمی‌دانند به خاطر کلم خبری با مسئولان حکومتی در ارتباط باشند. چی به این برسه که از اونا خواستار تامین امنیتشان شود. ما جدا خواستار از این هستیم تا این معضل بزرگ حل شود و جامعه رسانی افغانستان از تشویش خلاص شود. کار پس از این با این تشویش با این در ممکن نیست در جامعه همچون افغانستان.
این نگرانی ها در حال مطرح می شوند که خانواده یما سیاوش، گوینده پیشین تولو نیوز، در برابر سهل‌انگاری حکومت افغانستان در پیگیری چگونگی کشته شدن او به سازمان ملل شکایت درج کرده است. این شکایت که به گونه نامه در رسانه ها پخش شد، در آن گفته شده که سازمان ملل حکومت افغانستان را باید مکلف و پاسخگویی در برابر آن رویداد سازد. در این نامه همچنان گفته شده که خانواده یما از حدود دو ماه بدین سو چشم به راه پاسخ حکومت است، اما حکومت افغانستان پاسخ روشنی نداده است. در بخش از این نامه آمده است که برخی از هواداران یما سیاوش اکنون در تلاشند تا برای تامین عدالت و دادخواهی برای خانواده او امضای مردم را گردآوری کنند. اما حکومت در پاسخ به این نگرانی ها میگوید تمام رویدادهای خشونت در برابر خبرنگاران بررسی شدند و برای حفاظت جان آنان گام های برداشته شده است. لطیف محمود، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت:
ادعایی که صورت گرفته کاملا به اساس است و روی کرده پروژه‌ای دارد. تضایای اخیر چنانچه میدانین تحت کشف، تحقیق و تعقیب است و عاملان شمار از قضایا بازداشت شده و تحت پیگرد نظام عدلی و قضایی افغانستان قرار دارد. قبل از این هم از سال 1380 تا 1399 131 پرونده قتل خبرنگاران از طرف نهادهای عدلی و قضایی کشور مورد بررسی قرار گرفت.
همزمان با این، وزارت امور داخله در اعلامیه از اقدامات جدی برای تامین امنیت خبرنگاران گپ میزند. در اعلامیه این وزارت که به روز پنجشنبه نشر شد آمده است که برای تامین بهتر امنیت خبرنگاران یک شماره تلفنی هم اختصاص داده شده است تا در صورت نیاز به زودترین فرصت به مشکلات امنیتی خبرنگاران رسیدگی شود.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینک همکارم سلطان محمد سرور بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان مرور کرده.
فارن پالیسی در شماره اخیر خود از یک حمله مرگبار تازه بر نیروهای CIA، اداره استخبارات مرکزی امریکا، در خوست پرده برداشته است. نشریه می نویسد که با قطعه محافظت عامه خوست در داخل کمپ چپ مین که به نام قطعه کمپاین هم معروف است، در اول ماه دسامبر گذشته یک حمله مرگبار صورت گرفت. با باور نشریه، در این حمله 4 سرباز این کمپ که شبه نظامیان آموزش دیده و تجهیز شده از سوی CIA بودند کشته شدند. فارن پالیسی می نویسد درباره این حمله که 6 هفته پیش صورت گرفت، نه مقامات چیز گفتند و نه به گفته نشریه رسانه‌های خارجی و داخلی گزارش دادند. فارن پالیسی درباره این حمله جزئیات نداده، اما می گوید که در این حمله بر علاوه شبه نظامیان CIA، 3 سرباز افغان و 6 غیر نظامی هم کشته شدند. فارن پلیسی این حمله را مرگبارترین هجوم بر ماموران استخبارات CIA در 11 سال گذشته عنوان کرده. میگوید که این حمله یک نقض آشکار توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان پنداشته می شود. در ادامه مطلب می خوانیم که واشنگتن و مأموریت حمایت قاطع ناتو نیز در مورد سکوت اختیار کردند و به باور نویسنده اردو و پلیس افغانستان به دنبال حمله دسترسی به محل رویداد را قطع کردند. فارن پلیسی به حواله وزارت داخله و بخش تکنیک جنایی می گوید که درباره این حمله اسناد در دست نیست. یک سخنگوی اداره محلی خوست به فارن پلیسی گفته که مسئولان کمپاین درباره این حمله به آنها معلومات ندادند. از سوی دیگر مجله نیوزویک در یک مطلب خود می نویسد که مادر یک سرباز آمریکایی افغان تبار که برای حفاظت امنیت واشنگتن گماشته شده از شرایط وظیفه پسر خود شکایت می کند. او بدون اینکه از خود یا پسر خود نام ببرد و مجله گفته است که برای پسرش غذای گرم کافی داده نمی شود و در سرمای زمستان لباس خوب ندارد. این سرباز سالها در صفوف اردوی آمریکا در افغانستان و شرق میانه خدمت کرده است. مادر سرباز به هفته‌نامه نیوزویک گفته که پسرش در تماس تلفنی با وی گفته که شرایط وظیفه‌اش در افغانستان نسبت به وضعیت فعلی در واشنگتن بهتر بود. او گفته که هوا سرد است. برخی سربازان لباس مناسب ندارند و برای گرم نگه داشتن پاهای خود سه جوره جراب می پوشند. پول کافی ندارند که برای خود لباس و لوازم بخرند و هنگام شب چانته خود را چون بالشت زیر سر گذاشته می خوابند. بعد از اینکه هزاران هوادار آشوبگر رئیس جمهور ترامپ هفته گذشته به مقر کانگرس هجوم آوردند، حکومت آمریکا هزاران سرباز نیروهای گارد ملی را در پایتخت مستقر ساخت. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی آمریکا در پیام ویدیویی روز چهارشنبه خود خشونت را محکوم کرده گفت که چنین اعمال مخالف هر آنچه است که وی به آن باور دارد. او افزود که طرفدار واقعی وی هیچگاه از خشونت سیاسی حمایت نمی‌کند. در حالی که قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا هفته آینده مراسم تحلیف ادا کند، تدابیر امنیتی در واشنگتن افزایش یافته است.
مقام‌های ایالت خیبر پختونخوای پاکستان میگویند ده ها افسر پلیس به خاطر عدم حفاظت از عبادتگاه هندوها در برابر حمله شماری از اوباشان یا از کار اخراج شدند یا هم وظایفشان به حالت تعلیق درآمده. 30 دسامبر سال 2020 میلادی شماری از افراد خشمگین بر یک مندر یا عبادتگاه هندوها در منطقه کرک هجوم برده آن را با آتش کشیدند. این کار باعث انتقاد شدید گروه‌های حقوق بشر شد و آنها از حکومت پاکستان خواستند تا در این زمینه تحقیقات جدی کند. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارشی دارد که برخی نکات آن را از همکارم فرشته نگاه می‌شنوید.
مقام‌های محلی ایالت خیبر پختونخوای پاکستان دیروز با نشر اعلامیه گفتند در پیوند به حمله بر یک عبادتگاه اندوها در این ایالت 18 پلیس از کار سبکدوش شدند و وظایف 54 تن دیگرشان در حالت تعلیق قرار گرفت. صدها مرد خشمگین در 30 دسامبر 2020 در منطقه کرک خیبر پختونخوا به حمایت از یک روحانی محلی بالای مندر یا عبادتگاه اندوها یورش برده و آن را به آتش کشیدند. این حمله منجر به انتقاد شدید جمعیت از اقلیت‌های اندو در این کشور، فعالان حقوق بشر و مقام‌های ایالتی و فدرال پاکستان شد. پلیس پاکستان می‌گوید بیش از 30 نفر را به اتهام دست داشتن در حمله بر عبادتگاه اندوها بازداشت کرده که در آن روحانی هم شامل است که به تحریک جمعیت خشمگین متهم شده. پیش از این استره محکمه پاکستان گفته بود افسران پلیس که حمله بر مندر در منطقه کرک را جلوگیری نکردند باید از وظایفشان سبکدوش شوند. مقام‌های پاکستانی گفتند که ساختمان مندر را بازسازی خواهند کرد. حمله بر عبادتگاه اندوها در منطقه کرک خیبر پختونخوا زمان صورت گرفت که جمعیت اقلیت‌های اندو در این منطقه مجوز بازسازی آن را از سوی مقام‌های محلی دریافت کرده بودند. جمعیت اندوهای پاکستان که حدود 8 میلیون نفر تخمین شده است، در سالهای اخیر هدف افزایش خشونت‌ها قرار گرفته. اکثریت اندوهای این کشور در جنوب ایالت سند، در نزدیکی مرز با هند مستقرند. ایالات متحده آمریکا پاکستان را در فهرست 10 کشور تخطی کننده های آزادی مذهبی شامل ساخته. اما اسلام‌آباد همواره هر گونه نقض آزادی‌های مذهبی در این کشور را رد کرده. امریکا با جا دادن 10 کشور به شمول پاکستان در فهرست ناقضان آزادی های مذهبی گفته بود که در این کشورها نگرانی جدی از آزادی های مذهبی وجود دارد. وزارت خارجه امریکا گفته بود این اقدام به منظور دفاع از کسان صورت می گیرد که می خواهند آزادی مذهبی داشته باشند.
ولایت با ولایت در این برنامه حکومت را از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ولایتتان با خبر سازید.
به نظر من حرفای والی صاحب محترم درست بود. در
فرمان من متوجه والی صاحب بود.
وی وکیل صاحب راست میگوید که
من والی هستم، وکیل منطقه بودم.
این برنامه را به روزهای جمعه از ساعت 3 الی 4 به وقت افغانستان فراموش نکنید.
با رادیو آزادی.
برنامه امروز ولایت به ولایت به ولایت تخار اختصاص یافته. برای آزادی تلفن بکنید و سوالات و پرسش هایتان را با والی این ولایت که مهمان برنامه امروز است در میان بگذارید. از 3 سال به این سو در ولایت هرات از موسیقی برای تداوی معتادین مواد مخدر استفاده می شود. مسئولان یک مرکز خصوصی درمان معتادین می گویند در هر دوره حدود 90 تن با موسیقی تداوی شده و به استفاده از مواد مخدر پایان می دهند. این که این تداوی چگونه صورت می گیرد بیشتر را در این گزارش بشنوید.
فضای گرم رقص و پایکوبی برای به فراموشی سپردن استفاده از مواد مخدر. غلام 14 سال است که آغشته با مواد مخدر است. چندین بار تلاش و مراجع او به ترک اعتیاد ثمره نداشته. حاصل کار او در ایران و شب نشینی با دوستانش دود مواد مخدر است که دامنگیرش شده. حال به گفته او با مراجعه به مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی بهتر از هر زمان دیگری از مواد مخدر فاصله گرفته.
14 سال که من ترک اعتیاد دارم. موسیقی هم کس شد دیمو بودک من جو بقل می دیوال درد دیشتم دیدم که صدا موسیقی از این اتاق می آمد. من از اونجای کمپل می توقع استم نفهمیدم درد دارم ندارستم این اتاق بشیشنم. خیلی موسیقی برای آدم دو آدم شاد میکنه.
در هرات برای نخستین بار است که مرکز ترک اعتیاد از طریق اجرای موسیقی معتادان را از مواد مخدر دور می سازد. موسیقی که به گونه زنده و با اجرای معتادان به مواد مخدر صورت می گیرد. بسیر احمد 10 سال از عمرش را با مواد مخدر گذشتانده. او در همین مرکز تداوی شده و اکنون برای افراد معتاد به مواد مخدر موسیقی اجرا می کند. میگوید برای اینکه تا دیر وقت بتواند بیدار باشد و موسیقی اجرا کند از چرس استفاده میکرده، اما رفته رفته کارش به اجرای موسیقی برای معتادان و دوری خود او از اعتیاد کشیده شده.
موسیقی اما لغمیت که من میگم اصلا از یک دعایی که دکتر از ایری فقه مهد باشه به صاحب همون پیچکری و مثلا گلی و شروعت برابر همون دعا کار میکنه. چی که چیزی هست دمی که موسیقی میشه اصلا به فکر درد خود نمیشه.
هرات از جمله کلان شهرهای افغانستان است که از معتادان زیادی میزبانی میکند. آمار ریاست صحت عامه هرات نشان میدهد که حدود 70,000 معتاد در هرات بودواش دارند که اکثر آنان بدون سرپناهند. محمد رفیق شرزی سخنگوی صحت عامه هرات میگوید قرار است تعدادی از معتادان از سطح شهر جمع آوری شود و به مراکز ترک اعتیاد معرفی شوند.
برای معتادین بر اساس فیصله ای که در جلسه مقام ولایت صورت گرفته قرار است که تعداد زیاد از معتادینی که به شکل بی‌سرپناه در نقاط مختلفی سطح شهر حضور دارند یا در کمپای ترک اعتیاد که به گونه خصوصی از طرف مالکین از نو رهبری میشه منتقل بشن.
مرکز موسیقی درمانی 3 سال است که در هرات فعالیت میکند. معتادان با مواد مخدر 21 روز را با موسیقی سپری میکنند و پس از آزمایشات از این مرکز مرخص میشوند. عبدالواسع عطایی مسئول مرکز ترک اعتیاد موسیقی درمانی برای معتادان میگوید که موسیقی درمانی تاثیرگذارترین را برای پاک شدن افراد از مواد مخدر است.
ما اینجا 3 بخش داریم، یک بخش ما گفتار درمانیه، یک بخش ما آب درمانیه، یک بخش ما موسیقی درمانیه که این موسیقی درمانی خودی تاثیرات زیاده برای همین مریضام به وجود آورده.
مسئولان در اتحادیه کمپ‌های ترک اعتیاد میگویند که در هرات 16 مرکز ترک اعتیاد وجود دارد. این مراکز ظرفیت تداوی 1,000 مریض را در خود دارد. گفتاردرمانی، رواندرمانی، مشاوره روانشناسی و دارودرمانی راه‌هایی است که برای تداعی معتادان به کار می‌رود. دکتران در شفاخانه هرات می‌گویند که موسیقی بر کاهش استرس و دور کردن از مشکلات تأثیر بسزایی دارد. آنچه که توانسته نعمت الله آغشته به مواد مخدر را از این مریضی دور کند، گره خوردن صدای او با آلهی موسیقی است.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. نماینده ملکی ناتو در ملاقات با مشاور امنیت ملی افغانستان در مورد روند صلح و وضعیت امنیتی این کشور گفتگو کرده. مقامات امنیتی افغان از کشته شدن 12 جنگجوی طالبان در ولایت غزنی خبر دادند. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید به اساس حکم رئیس جمهور، یک هیئت برای بررسی کشته شدن عزت الله بیگ، یک عضو شورای ولایتی غور، با آن ولایت اعزام می شود. سفیر ایران در کابل میگوید کشورش مانند گذشته از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. انتظار می رود مسابقات یک روزه یا پنجاوره کرکت بین تیم ملی کرکت افغانستان و ایرلند هفته آینده در امارات متحده عربی برگزار شود. سه عسکر پاکستانی در نتیجه درگیری با شورشیان کشته شدند. وزرای خارجه روسیه و عربستان سعودی در مورد امنیت منطقه و ویژه روابط ایران با کشورهای خلیج صحبت کردند. و از دهمین سالگرد قیام طرفدار دموکراسی در تونس دیروز به طور مختصر تجلیل شد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در این اواخر شمار زیاد زنان در شهر شبرقان به جاده ها ریخته و به گدایی پرداختند. این زنان از وضعیت زندگیشان ناراضی‌اند و ادامه آن را با دشواری هایی که متحمل می شوند امکان پذیر نمی دانند. جزئیات بیشتر در این گزارش از جزجان.
شریفه زنی که 35 سال دارد صاحب 6 فرزند است. او روی سرک عمومی معترف که چنان یخ بسته نشست در راه می رود و هر ره گذری خیرات می طلبد. شوهر شریفه مریض شده و قادر به انجام کاری نمی باشد.
بچه کلان ندارد. بچه من خورد خورده. بچه من خورد. اول خورده بختر داره و بس بچه.
این زن سواد ندارد و نه هم کدام کسب کار یاد دارد که از آن طریق نان خود و اطفالش را پیدا کند و بعد از مریض شدن شوهرش مجبور به گدایگری شده است.
کنی اگر غم داریم نیبرین داریم نیزی داریم نه تو در بدر لطچگ لقق می توای تو من لطچگ شواد تو سام گرک میزن می دومن کرپو نمیافیم پستان نمیافیم دوغان بیافیم برینش نمیافیم برینش بیافیم دوغانش نمیافیم ما یک مردین داریم بیچاره نه ما کسب پرتین خواه تای تو من مریضه خواه.
تنها شریفه نیست که گدایگری کند، بلکه مانند او ده ها زن بی سرپرست و فقیر دیگر نیز در شهر شبرقان گدایی می کنند. باشندگان شبرقان میگویند امسال تعداد زنان گدا در این شهر نسبت به گذشته افزایش یافته است، اما از آمار دقیق شمار زنان گدا در شهر شبرقان هنوز معلومات ارائه نشده. زمره باشنده شبرقان عوامل این افزایش را بیکاری جوانان و مردان خانواده ها میداند.
گدایگر زیاد بیخ زیاد شدن دیگه، بیخ مثلا مردم عوارض شدن که غریب هستن، فقیر هستن، یک چیز پیدا نمیکنن، گدایگری میکنن، بیکاری هستن. اما مثلا جوانان بیکار است، مثلا پیران بیکار است، کل مردم کل شبرقان نسبه پیشترش بیکار است.
مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان مدعی‌اند که این زنان گدایی را به عنوان حرفه پذیرفتند. حسین کریمی مسئول پروگرام آموزش‌های فنی و حرفه‌ای ریاست کار و امور اجتماعی جوزجان است. او گفت چندین بار از این زنان خواسته شده که به ریاست مراجعه کنند و ورکشاپ‌های حرفه‌ای مسلکی را که از جانب نهادهای کمک کننده تدویر می‌شوند ادامه دهند و از گدایی دست بکشند.
گفتنی هم است که ما دولت جوزجان برای افراد بی‌بضاعت، بی‌وزنان، معتادین شفایاب شده، معلولین که توانایی کار را داشته باشند، ما سالانه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی زمینه آموزش از اینا در حرفه‌های گوناگون مهیا می‌کنیم، آموزش می‌دهیم که بتونه از این طریق یک امرار معاش برای خانواده‌هاشون.
تعلیمی افزود به تازگی 240 تن در سطح جوزجان حرفه های چون خیاطی، قالین بافی، مرغداری و موبایل سازی را آموزش دیدند که 150 تن آنان زنها بودند. با گفته او، زنانی که در شهر شبرغان به گدایی می‌پردازند، روزانه عواید خوب دارند، به خدماتی که دولت برایشان مهیا ساخته قناعت ندارند. اما زنانی که روی جاده ها گدایی می‌کنند، اظهارات مقام های دولتی را مبالغه می‌دانند.
حال توجه کنید به برنامه زن و زندگی و پروگرام آشیانه که یکی پی دیگر نشر خواهد شد و آن را با هم خواهیم شنید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیسی؟
سویدن جایزه خدمت گرفته وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفته.
شنونده های عزیز سلام، من ژکفر احمدی هستم و با تقدیم برنامه هفتوار زن و زندگی در خدمت شما. موضوع برنامه امروزی این است که چرا حق استدلال و دفاع از خود برای دختران مهم است؟ ارزش ندادن به خواستهای مشروع و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر روح و روان آنان بر جا گذاشته می تواند؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را؟ و در صورت حق بجانب نبودن چگونه بهتر است دختران را قناعت داد بدون این که تحقیر شوند؟ در آغاز این برنامه گزارش را میشنویم که با صدای یک متضرر آغاز می شود. دیانا نام مستعار یکی از دختران جوان 24 ساله است. با گفته او هیچگاه به حرفا و نظریات و ارزش دادن نشده و برعکس با شنیدن الفاظ مانند زبانباز و بی‌حیا از طرف افراد خانواده برخورده. باقی حرفایش را از خودش میشنویم.
یکی از دوستای خیلی نزدیک ما است که ما همیشه همتاب و همراز هم گفتش بودیم، او هم این شکل مثل ما وره، یعنی به نظرش حق داده نشد. هر وقت که میگفت نظرش رد میکردن تا کوره به زور نامزاد کردن. او دخترک مسکین خیلی گوشگیر شده، بسیار زیاد چپ شده، هر آن چیزی که میگه نو دیگه میفهمه که گپش قبول نمیشه، چپ خدا میگیره به مو خاموشی و آرامی قبول میکنه، خوش نیست. و آله که به حساب عروسی کرده خیلی نمیفهمیلش پشیمان است، چون دامادشان آدم معتاد برآمد دیگه، دخترک زندگیش خراب است دیگه فعلا.
خدیجه صنف 12 یکی از مکاتب شهر کابل نیز میگوید در بسیاری از حالات از خواسته‌ها و نیازهای خود صرف نظر کرده و تسلیم شدم، به سبب این که حرف و دلایل بی از طرف برادر، پدر و حتی مادرش پذیرفتنی نبوده و به ارزش قلمداد شده و مورد تحقیر قرار گرفته است.
ما زیاد خوش داشتم که پنتون برام درس بخوانم، البته آنزم خوش دارم، میخوایم که دکتر شوم درس بخوانم و صنف 12 هستم، باید آمادگی کنکور بتم، منتها بیادر کلانم مرا نمیمانه که کورس برم، میگه که در کورس بچه هسته کورس نمیمانه و زیادم که شله میگیرم، پدر ما یا بیادر ما که مرا کورس بانین میگن بیازو زیاد خانیمو باشی یکی دو سال دیگه باز به یکی میتیمد. من خوش داشتم که کتاب بخوانم، درس بخوانم، مشوره بتم مثل مردا واری از من مشوره گرفته شوه، منتها مرا به مو چشم برابر نمیبینن. تنها من نیستم در خانه کی وضعیت دارم، مادر مینه که صاحب 4 دختر است و 3 بچه داره، امروز سبا صاحب عروس و داماد میشه. مادرم تا اختیار اولاد خود در دست نداره، یک جایی که میره مارم رای خود برده نمیتانه.
تأثیرات روحی و روانی ارزش قائل نشدن به خواستای مشروع و آزادی بیان دختران چی بوده میتواند؟ این سوال را پوانمل شرف‌الدین عظیمی استاد روانشناسی پاسخ میدهد.
این مسئله میتانه تأثیرات بسیار زیاد و سو در روحیات و روان دختران داشته باشه. تا جایی که ما تجربه داریم و کار کردیم با این مراجعین، معمولا بیمیل بوده به زندگی، خستگی و کسالت داشتن، استرس داشتن، بعضا افکار خودکشی هم دیده شده در این گروه از عزیزان، افسردگی داشتن در بلند مدت، انزوا و گوشه‌گیری اختیار کردن در اکثریت مراجعان ما، احساس بی‌ارزشی کردن، بدبینی داشتن نسبت به خانواده، متنفر شدن گاهی از خود، از جنسیت خود، از زن بودن خود و دختر بودن خود گاهی نفرت کرده.
گفته می شود در میان بعضی از مردم تبعیض میان فرزندان پسر و دختر یک امر معمول و پذیرفته شده است و این مسئله باعث می شود که برخی از دختران و زنان تبعیض پذیر بار بیایند و از حقوق خود آگاهی کامل نداشته باشند. اما مریم دختر جوان است که در کنار دو خواهر و یک برادرش با موفقیت تحصیلات خود تا درجه ماستری در خارج از کشور به پایان رسانیده و نامزدیش نیز با رضایت و یو خانوادهش صورت گرفته. این که چگونه با ابراز نظر و دلایل و خانوادهش نیز حمایتش میکنند چونین میگوید.
بطور هیچ وقت نشده هر موضوعی که در فامیل شده، در خانواده شده، حتی نظرم خواستن از پیش اومده. یعنی در فامیل ما چون ما فکر میکنم بسیار خوشبخت هستم، فامیل ما روشن فکر هستن، این موضوعات اصلا نیست که تو اگه دختر هستی باید نظر ندی یا کدام نظر مثبت و صحیح مداده باشه به خاطر دختر بودن مراد شده باشه.
مادران هم وجود دارند که با داشتن تجربه از دوران جوانی و نوجوانی خودشان برعکس دخترانشان را از حق آزادی بیان و نظر و حق رسیدن به نیازها و خواستهای مشروعشان محروم نمی کنند. خانم فروزان خلیلیار فعال حقوق زن و یکی از این مادران در این مورد گپهای برای گفتن دارد.
فرزند دارم، یک دختر و 3 بچه. ما همیشه آرزو داشتم که مثلا دختر باشم در خانه که خودم حق مشوره داده بتانم، حق مشوره داشته باشم، نظر بتانم، از من نظر خواسته شوه و دیگه ای که برم بیرون از خانه تحصیل بکنم، درس بخونم. متاسفانه در شرایطی که ما بودیم خب یک شرایط جنگی بود، فامیل ما میترسیدن مثلا که دختر خانه از خانه بیرون شوه، کسی نگریزانش، اختطافش نکنه، گفته به میخاطر ما رو نمیموندن. زیاد آرزو داشتم مثلا برم کورس برم درس بخونم. میخواییم که اولادایم به خوش خودشان حداقل اینا حق از این داشته باشن که در خانه به من نظر بتن، به نظر از اینا من ارزش قائل میشم، حق مشوره دادن برشان دادیم. مثلا من یک دختر دارم، آرزو دارم دخترم کلان شوه، بزرگ شوه، کورس بخونه، کورس بره، درس بخونه. در پهلوی از او حق مشوره را در خانه ما داشته باشه. مثلا یک موضوع میشه در خانه ما، دختر ما حق قضیه داشته باشه که مثلا برای ما بگویم مادر جان اینی کار را بکنین، اینی کار بسیار خوب است، یا پدر جان اینی کار را بکنیم، اینی کار بسیار خوب است، و بچه های همچنان.
و ما از دید قانون محدود کردن حق اظهار نظر و آزادی بیان همچنان تبعیض قائل شدن در دادن این حق به پسران نظر به دختران چگونه است؟ در این مورد صحبتهایی را از محمد عظیم صافی استاد حقوق در یکی از پوهنتونهای خصوصی مشنویم.
دختران می توانند که از حق آزادی بیان خود استفاده کنند در خانواده. زمانی که عقد نکاح صورت می گیرد می توانند که آزادانه شریک زندگی خود را انتخاب کنند. این حق اساسی یک دختر است، حق شرعی و حق قانونی یک دختر است. و یا مثلا اگر رضایت به نکاح نداشته باشه میتونه آزادانه بیان بکنه که من رضایت به عقد نکاح ندارم. و یا مثلا اگر میخواه که تعلیم بکنه، چون تعلیم فرض است بالای مرد و زن، میتونه آزادانه از این حق خود دفاع بکنه. یک خانم، یک دختر میتونه که از این حق خود استفاده کنه.
چرا نزد بعضی از مردم چنین ذهنیت وجود دارد که دختران را هنگام اظهار نظر و ارائه دلیل به خاطر دفاع از حقوقشان زبان باز می دانند؟ ریشه این ذهنیت از کجا آب می خورد؟ ارزش ندادن به خواسته و آزادی بیان دختران در خانواده و جامعه چه تأثیر بر دختران بر جامعه گذارد؟ و در صورت حق به جانب نبودن چگونه بهتر از دختران را قناعت داد بدون این که تحقیر شوند؟ جواب این سوال‌ها را در گفت و شنید با خانم روینا شهابی، روزنامه‌نگار و یکی از زنان فعال با شما شریک می‌سازیم.
ساختارهای سنتی افغانستان تحت تأثیر کلی و اساسی دو موضوع است. یکی برداشت و قرائت‌های شخصی و گاهن اشتباه که از دین وجود دارد، و یک قسمتی از عرف‌های دینی که صرفاً عرف است، اساسات دین نیست، آموزه‌های دینی نیست، چیزهایی هست که به اشتباه جایگزین شده در فرهنگ ما و این نسل و نسل انتقال داده شده. در مورد از اون مطالعه و آگاهی وجود نداره و مردم عرف‌ها و باورهای دینی را به عنوان گزاره‌های اساسی دین می‌شناسند
و مطابق با او عرف و گزاره های که سنتی و عرف های دینی هست، من البته تاکید بکنم که اساسات اصلی دین نیست، عرف های دینی هست، شما فکر بکنین که مطابق به این تعریف هایی که جامعه ما در بخش عرفی ارائه میته و سنت های حاکم بر جامعه، صدای زن عورت است؟ یعنی من مطمئن هستم که همه ما و شما این جمله را حداقل یک بار در زندگی خود شنیدیم که صدای زن عورت است. وقتی شما او حق را بر زن، شما نوعی بر رسمیت نمیشناسین و اتفاقا فکر میکنین که صدای زن موجب گناه است، وجود زن موجب تحریک و گناه است و زن یک موجودی است که همیشه باید ساکت باشه و خاموش باشه و ابراز نظر نکنه، صدای خود او نباید بکشه، چی برسه که ابراز نظر بکنه؟ لذا اینا صدای زن را حتی به رسمیت نمیشناسن. مشکل اساسی است که وقتی صدای زن به رسمیت شناخته نمیشه، ما میریم یک مرحله پیشتر از او، یعنی ای که زن در مقامی که خودش بر خود حق قائل است و از حق خود و مطالبه مشخص داره و اون مطالبه را میخواهد مطرح بکنه، زن به عنوان نیمی از جمعیت جامعه، ایرا ما چی خوش داشته باشیم و چی خوش نداشته باشیم، آمار نشان میده که نیمی از جمعیت افغانستان از زنها تشکیل میدن و وقتی در یک جامعه نیم جمعیت انسانی از او به رسمیت شناخته نمیشه، احترام نمیشه، نگاه شیعنگارانه، نگاه ابزارگونه و نگاه دست دوم و درجه دوم نسبت به مرد به او هست و مادامی که زن به عنوان یک ارائه کننده خدمات جنسی و ارائه کننده خدمات خانگی مثل پخت و پز، مثل جارو کشیدن خانه، مرتب کردن خانه و یک وسیله بر بقای نسل و فرزندآوری، یک ماشینی که ظاهراً انسان است ولی بیشتر یک درصد بالایی از زنان ما ماشین‌های تولید مثل تبدیل به ماشین‌های تولید مثل و ارائه خدمات شدن، حتی در سطح بالا زنایی که شاغل هستن، اینا مجبور هستن دو شفت کار بکنن، یک شفت در وظیفه کار میکنن، یک شفت هم خانه که میرن، مجبور هستن حتی کار دو برابر بکنن که همسرشان یا خوشویشان یا ننویشان یا ایور یا امو فامیلی که هست مخالفت نکنه با کار اینا، گویا اینا یک کار خلاف عرف و خلاف شرع و غیر قانونی میکنن که برای توجیه ای که بیرون کار میکنن باید در خانه هم دو برابر زحمت بکشن. تا وقتی نگاه و زن اینا تو یک نگاه باشه و اینی نگاه صدمه زننده هست، ما زنان ضعیف، زنان کاملا وابسته، زنان دچار مشکلات روحی و روانی زیاد، زنانی که اعتماد به نفس ندارن، زنانی که در هر شرایطی نمیتونن از شخصیت و حیثیت و جایگاه خود و خانواده خود دفاع بکنن و زنانی که در برابر هر شرایطی در جامعه آسیب پذیر هستن تربیت میکنیم، یعنی اجتماع نموت زنها را تربیت میکنه. و شما فکر بکنین که وقتی نصف یک اجتماع که زنا هستن اینمه قدر آسیب پذیر است و وابسته هست و اینمه قدر در ناآگاهی و تاریکی نگه داشته میشه، او جامعه هرگز نمیتونه به توسعه، به آرامش، به صلح، به پیشرفت و به دانایی و آگاهی برسه.
روینا شهابی روزنامه‌نگار و یکی از بانوان فعال بود که در مورد صدمه‌ها و راه‌های برون رفت از محدود کردن حق اظهار نظر و صحبت کردن دختران در هر مورد صحبت می‌کرد. برنامه زن و زندگی در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته آینده خدا نگهدار. آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
سلام شنونده های عزیز، آیا مشکلات ناشی از مزاحمت های سایت های اجتماعی برای تان رخ داده است؟
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، وقتی که ما اصلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من فیسبوک مرم چک میکنم.
چرا ایده ای از مردم میخواهند از طریق شبکه های انترنتی برای خانواده ها مشکل خلق کنند؟
اصلا این مسائل از محرومیت بمیان نه
و چیگون از شبکه های اجتماعی استفاده سالم صورت بگیرد؟
از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه های مثبت شده نظر گرفته و از جنبه های مثبتش فایده بگیره.
دوستان گرامی، در این برنامه مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی در خانواده ها را به بحث گرفتیم که از سایت های اجتماعی چگونه استفاده شود، چرا بعضی از شبکه های انترنتی سبب آزار و اذیت مردم می شوند و راه حل این موضوع چیست. در رابطه با مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی نظر برخی از مردم را هم می شنوید و در اخیر گفت و شنود را در این باره با یکی از استادان روانشناسی نیز داریم.
شنونده های عزیز، ورود وسایل و تکنولوژی جدید به خانه ها سهولت های زیادی برای مردم برمغان آورده است. تقریبا انجام هر کار امکان پذیر شده است. در کمترین ثانیه ها از حال دوستان و خانواده باخبر می شویم. ولی استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی میان عده‌ای از افراد و اشخاص اختلافات را بار آورده است. مشکلات ناشی از این شبکه ها مانند بی‌عاطفگی و بی‌توجهی اعضای خانه بر یک دیگر و حتی دوستان و اقارب شده است. این روش عده‌ای از مردم را به اصطلاح بیزار ساخته است. خانم هاجره یکی از کارمندان دولت در مورد استفاده از سایت های اجتماعی می گوید که میان برخی ها باعث بربادی و بی‌مهری خانواده گردیده است.
شخصا شوهر خودم که مصروف همین چیزا زیادتر است، وقتی که از وظیفه میای خانه فیسبوک کار میکنه، اینترنت کار میکنه، حتی به فامیل خودم توجه زیاد نداره، در قسمت درس اولادا حتی به شکل بی‌عاطفگی در خانه صورت میگیره. همین مشکلات بار می بسیار جنجال است. وقتی که ما مثلا من خودم فیسبوک کار میکنم، من کارهای ما بازی دوستایم که موضوعات بر ما روان میکنه اونا را غلط تشبیه میتن، فیسبوک ما رم چک میکنم، مثلا میبینم که اوقات خانم تلخ میشه از اولادام، از خودم، از خودش جنگی میباشه. مثلا حتی که میمان که در خانه میه او مصروف هم و انترنت و فیسبوک همه چیز خودش.
باید گفت وقتی اسیر شبکه های اجتماعی میشویم تنها به دنبال این هستیم که ببینیم دیگران در این شبکه ها چی میکنن و چی چیزهای را از زندگیشان انعکاس میدهند. رفته رفته به یک تماشاچی مریض و تمام عیار بدل میشویم. شبنم یکی از باشندگان شهر کابل نیز در مورد شبکه های اجتماعی و خصوص از طریق فیسبوک برخی ها سبب آزار و اذیت عده‌ای از مردم میشود چنین میگوید:
یک خانم یا آقا عکس خود فیسبوک مندازه، ده کامنت از اون نشته میکنن، همکارش هست یا همسنفیش هست، یک کامنت عاشقانه برش میدن. ایده فامیل یک جنجال کلان بین خانم یا از آقا باشه خانمش جنجال میکنه، اگر از دختر خانم باشه برادرش جنجال میکنه، پدرش جنجال میکنه. کامنت دادن نادرست در فیسبوک کار خوب نیست. حتی در فیسبوک ها، در مسنجر حتت میکنن، در گروپ ها جور کردن حتت میکنن که در این فامیل ها بسیار جنجال کلان میخیزه، حتی تا 2 بجه شب یا 11 بجه شب یا 1 بجه شب چت میکنن.
گفته میشود از شبکه های اجتماعی در تمام جهان استفاده میشود، اما نه به حد افراطی آن که در افغانستان بسیاری از ما به شدت به فضای مجازی وابسته شده ایم. صالحه اسحاق زای یکی از فرهنگیان افغان که مدت زیاد را در خارج از کشور زندگی کرده است در مورد استفاده سالم از سایت های اجتماعی را چنین توضیح می دهد:
چون ما خودم سالهای سال در خارج زندگی کردیم و با همچو چیز برخورد نکردیم، در اینجا ما یک موضوع رو میخوایم یادآوری کنم که اصلا این مسائل از محرومیت به میان میاد. اکثریت شانم متاسفانه از درس و تعلیم به دور ماندن و یگانه تفریح از اینا میست که چگونه از طریق سایت ها و یا اینترنت و از این مسائل خانما و یا دخترای جوان آزار و اذیت کنن. خود مزاحمت سبب مشکلات روی کار آمدن مشکلات خانوادگی میشه. مثلا اگر یک خانم یا یک دختر هر قدر بر برادر یا پدر بگوید که نفر است مرا اذیت میکنه، اما با وجود از اون مثلا اکثر مردای خانواده این موضوع را باور نمیکنن. ما از تمام دوستا و هموطنهای خود خواهش میکنم که کوشش کنن که سبب آزار و اذیت و حتی از هم پاشیدگی خانواده ها نشوند.
محمد هارون ترابی یکی از کارمندان دولت میگوید یکی از عواملی که باعث مشکلات در شبکه‌های اجتماعی می‌شود عدم قانونمندی آن است.
به نظر من استفاده از سایت های اجتماعی باید قانونی شود. وزارت مخابرات اجازه نده که هر کس استفاده کنه از سایت های اجتماعی، که هر کسی نتونه چنین آیدی بسازه به خاطر مختل ساختن وضعیت خانواده دست اندازی کنه و مشکلات های خانوادگی رو به وجود بیاره. و یک چیزی که نشر میشه باید از یک آدرس مشخص باشه، باید یک کسی معرفی شده باشه که اینمی آدم است و از فیسبوک استفاده میکنه. ما در افغانستان کسایی را داریم که 10 تا یا بیشتر از او فیسبوک دارن و به او خاطر اگر محدودیت دینمی قسمت شده این بسیار خوب است.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه نظر عده ای از مردم را درباره استفاده از سایت های اجتماعی که در بعضی اوقات سبب مشکلات مردم می گردد میشنویم.
محمدامرستون باشنده کابل چلستون. از فیسبوک و شبکه اجتماعی باید آدم همیشه جنبه‌های مثبت چه در نظر گرفته و از جنبه‌های مثبتش فایده بگیره و باعث جنگ اندازی و گپا در جامعه نشه. از شبکه اجتماعی مثلا یک کسی یک پست میمونه دیگه برش کامنت میته که مثلا دو میزنن فاش میگن، گپا باید نباشه. همیشه از شبکه خبری استفاده میکنم چون خبرها رو زودتر در دسترس ما قرار میده نسبت به شبکه دیگه.
نام سیار است از ولایت کابل. خود ما در سوشل میدیا خصوصا در فیسبوک زیادتر وقت برای یک نفر می خوش میاد که یک کامنت یک چیزی نوشته کنیم که مثلا نمون متعجب شود، و خصوصا در جایی که ما کامنت کنیم باز اگر پشت سر ما یک زنگ میاد، یک زنگ اطمان میاد که تو چرا باز دوجه کامنت کردی یا پست کردی فلانی خوب نیستن چطور.
عبدالجلیل هستم، باشنده شهر کابل. استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر در افغانستان بیشتر فیسبوک مروج است و استفادهش درست نیست، یعنی زمان بندی نشده. تقریبا در خانواده مشکلات رو پیش میره و همچنان بعضی دفاتر بعضی مردم وقت زیاد خود رو صرف میکنن، باعث جلوگیری از کار میشه.
دوستان گرامی، در این قسمت از برنامه در رابطه با موضوع مشکلات ناشی از سایت های اجتماعی مصاحبه را همکارم با جلال الدین بلخی استاد روانشناس پانتون تعلیم و تربیه کابل انجام داده است که با هم مشنویم.
استاد محترم، اول میخواستیم این را بفهمیم که امی سایت های اجتماعی کدام مسائل در بر میگیره و چقدر سهولت ها را در زندگی ما آورده؟
در کل سایت های مجازی یا اجتماعی مجموعه از سایت هایی میباشد که افراد مختلف را از نقاط مختلف و افکار مختلف با هم دیگر در معرض ارتباط قرار میدن. در اصل این سهولت های بیشتر را هم خلق کرده است. تعداد افراد را میبینه که در فاصله های دورتر نسبت به هم دیگر قرار دارن. اینها میتونن از مجموعه افکار، برنامه ها، هدف های مختلف را با هم دیگر شریک بسازن.
چگونه باید استفاده شرکه باعث مشکلات خانواده ها نشه؟
در اصل تمام اشخاص دارای یک شخصیت مختص به خود میباشد که مجموعه از صفات روانی و بیولوژیکیش تشکیل شده است، و زمانی که یک فرد میخواین که با دیگران برخورد بکنن با استفاده از سایت های اجتماعی، در اصل شخصیت و نوع تربیتی که در اصل خانواده ها شده است برای خود دیگران به نمایش میکشانند. پس بهتر همین است زمانی که ما استفاده میکنیم تمام ابعاد استفاده خود ما مد نظر بگیریم. پس میشه که از چنین عملکرد های جلوگیری صورت بگیره تا بتونیم که مجموعه از تجارب، افکارها و برنامه های خود با هم دیگر از طریق صفحات اجتماعی شریک بسازیم.
چرا باز افراد هستن که مثلا عقده های شخصی دارن، اون رو میخواین که از طریق سایت مثلا عکس یک نفر میگیرن که باعث مشکلات در خانواده میشه؟
طبیعتا تعداد زیاد افراد که با هم دیگر کینه و کدورت میورزن و یا عکس العمل دیگران مطابق با میل اینها نمیباشد یا نیاز اینها رو مرفوع نمیسازن، در مقابل اونها به نحو کینه مندی در ذهنیت خود عقده میپرورن و اینها راه های مختلف را به خاطر عقده گشایی خود ارزیابی و تجربه میکنن. زمانی که تجربه کردن دسترسی پیدا نکردن و نه موفق نشدن، در کل بالای اونها که تابتان عقده گشایی صورت بگیره. ولی زمانی که اینها با چنین یک عمل کرده در زندگی اونها روبرو میشه که جنبه های مختلف شخصیت اونها رو تبارز میده، با پخش نبودن انواع عکس ها و فیلم ها و صوت های اینها کوشش میکنه به نحو بالای شخصیت اونها تجاوز کنه و لطمه وارد بکنه.
این نوع اشخاص مثلا که باعث مشکلات خانواده ها از طریق سایت های اینترنتی یا از طریق همین سایت های اجتماعی میشن، این افراد از نگاه روانشناسی کدام راه حل داره که اینا بر اصلاحشان؟
در کل راه‌های مختلف به خاطر هر نوع اختلال وجود دارن. زمانی که اگر ما می‌خوایم در مقابل هم دیگه یک دیگران یا عزیزان ما یا عضو خانواده ما بالاخره دوستان ما یا عزیزان دیگر ما عقده‌مند بشیم، بهتره میاست که با اونها بشینیم از طریق روبرو مستقیما با هم دیگر صحبت بکنیم. دلایلی که باعث چنین عمل کرد یا کینه و کنایه که در ذهنیت ما خلق کردیم شده است، اونها رو ریشه‌یابی بکنیم، آسیب شناسی بکنیم تا بتونیم راهکارهای حل مختلف را برای اونها پیدا بکنیم.
یک جهان تشکر.
شنونده های امروز با توجه به نقشی که فضای مجازی تا کنون در ابعاد مختلف زندگی داشته است، نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در حال حاضر اینترنت ابزار مناسب برای توسعه افکار و اندیشه های بشری محسوب می شود، به شرط آنکه در راه سالم استفاده شود. افراد باید برای ورود به دنیای مجازی اطلاعات کافی در اختیار داشته باشند تا دچار مشکلات مالی و اجتماعی نشوند. این بود برنامه خانوادگی آشیانه. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار، شادمان باشید.